ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فردوسی که میشنوید. حدود 100 شرکت عظیم اینترنتی آمریکا در اعتراض به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ بیانیه مشترکی تسلیم دادگاه کردند. چین به فهرست تحریمی اخیر آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. و بنیامین نتانیاهو در دیدار با نخست وزیر بریتانیا خواستار تحریم بیشتر ایران شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. نزدیک به 100 شرکت عظیم اینترنتی آمریکا از جمله اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه عریضه مشترکی تسلیم دادگاه تجدید نظر کردند. این عریضه در حمایت از رأی قاضی دادگاه فدرال ایالت واشنگتن است که اجرای فرمان دونالد ترامپ را به حال تعلیق درآورده است. با اعتراض متقابل کاخ سفید به رأی قاضی فدرال، دادگاه تجدید نظر از دو طرف خواسته است تا آخر وقت امروز دوشنبه دلایل خود را برای اثبات نظراتشان به دادگاه ارائه دهند. در عریضه 97 شرکت عظیم آمریکایی آمده که فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به تجارت، نوآوری و در نهایت به رشد اقتصادی آمریکا لطمه قابل توجهی خواهد زد. مادلان آلبرایت و جان کری وزیران خارجه پیشین آمریکا و لئون پانتا رئیس پیشین سازمان سیا نیز در حمایت از رأی قاضی فدرال بیانیه‌های تسلیم دادگاه تجدید نظر کردند. دونالد ترامپ روز 7 بهمن با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع ایران، سوریه، عراق، لیبی، سودان، سومالی و یمن را به مدت 90 روز معلق و ورود پناهندگان را نیز تا 120 روز متوقف کرد. آقای ترامپ میگوید این اقدام را برای حفظ امنیت آمریکا انجام می‌دهد. چین روز دوشنبه اعلام کرد که اعتراض خود را به ایالات متحده درباره فهرست تحریمی اخیر واشنگتن علیه ایران اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها نام دو شرکت و سه فرد چینی در این فهرست به چشم می‌خورد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 25 شخصیت حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های ایران افزود و دلیل آن را آزمایش موشکی جدید جمهوری اسلامی اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این تحریم‌ها گفت پکن یادداشت اعتراض‌آمیزی تسلیم واشنگتن کرده است. به گفته او چنین تحریم‌هایی به ویژه وقتی که منافع طرف سوم را هدف قرار می‌دهد به تقویت اعتماد متقابل کمک نمی‌کند. افراد و شرکت‌های تحریم شده نمی‌توانند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند و یا با طرف‌های آمریکایی معامله کنند. از دیگر سو شرکت‌های سالس و افراد دیگر نیز نمی‌توانند با فهرست تحریمی تجارت داشته باشند وگرنه در فهرست سیاه واشنگتن قرار می‌گیرند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا از او خواست ایران را به دلیل آزمایش‌های اخیر موشکی‌اش مورد تحریم قرار دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو پیش از آغاز مذاکرات رسمی به خانم می گفت مایل است با او درباره راه‌های اینکه تعرضات ایران بی پاسخ نماند گفتگو کند. آقای نتانیاهو گفت ایران خواستار نابودی اسرائیل است، در پی تسلط بر خاورمیانه است و اروپا و غرب و جهان را تهدید می‌کند. وی افزود به همین دلیل او خواهان پیوستن دیگر کشورها به رویه تحریمی دولت جدید آمریکا علیه ایران است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که خانم می موضوع مخالفت بریتانیا با شهرکسازی اسرائیل در اراضی فلسطینی و لطمه آن بر مذاکرات صلح را در دیدار با نتانیاهو مطرح خواهد کرد. خانم می در این دیدار بر راه حل تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی تاکید ورزیده است. و خبر آخر این که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از ورود 149 تن کک زرد از روسیه به کشور در قالب برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد و گفت ذخایر کک زرد ایران اکنون به 359 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی گفت واردات 149 تن کک زرد در 4 محموله پروازی از 7 بهمن امسال آغاز شده و آخرین محموله روز سه‌شنبه 19 بهمن وارد ایران می شود. به گفته آقای صالحی این مقدار کک زرد از تولیدات 10 سال گذشته ایران بیشتر است. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته گفتگویم با عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران را خواهید شنید. پیش از آن از شما دعوت میکنم که سرخط چند خبر را گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 1000 کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه‌ای با حمایت از جعفر عظیم‌زاده، مدیر هیئت مدیره این تشکل، و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، خواستار پایان دادن به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی نامیدند و نیز آزادی فعالان صنفی شدند. 1000 کارگر کارخانه هپکوی عراق با تجمع در محوطه این واحد خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. قایم مقام شرکت کاله گفت به دلیل آنچه وی مشکلات موجود در شرکت نامید، 3 تا 4 هزار کارگر این شرکت تعدیل خواهند شد تا به توصیف او وضعیت شرکت حفظ شود. در هفته ها و روزهای اخیر اخبار و گزارش های زیادی در مورد کولبران که به کار انتقال کالا از آن سوی مرز به داخل ایران اشتغال دارند منتشر شده است. عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران در گفتگو با کارنامه درباره این کار که به گفته مقام های جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی است و همچنین مشکلات و خطرات ناشی از آن سخن میگوید.
وقتی شما دیگه هیچ رأی ندارید واسه امرار معاش، هیچ کارخونه نیست، حقوقی ندارید، یه جوان بیکار رو در نظر بگیرید، شما سربازیش رو تموم کرده، بعد دیگه هیچ رأی نیست، این مرزم که هست وز وسط میکنه دیگه، مثلا از کل خطراتش چشم پوشی میکنه، میگه خب میریم، حالا یه پولی در میاریم امشب واسه فردام، دیگه خود دیگه آخرین باری هم هست که میریم، بعد دیگه تکرار میشه و تکرار میشه دیگه، تا حالا هر روزی که مثلا یه بلایی سر بیاد خدا نخواسته، یا این که خلاص دیگه از روی بدبختی و بیچاره دیگه، اصلا هیچ درآمد دیگه ای نیست، چاره دیگه ای نداره جز این، تا وقتی هم مرز اینجا باشه مطمئنا کولبری هم هست، مگه اینکه ایجاد اشتغال بشه و مقال معروف دیگه واسه مردم کار پیدا کنه.
اشاره کردین به خطرات، چه خطراتی برای کولبرا وجود داره؟
3 نوع کولبر داریم تو کردستان. یه نوعش که با اسب میره و برای قاچاق میاره. دومین موردش هم که همون کولبر با پشت میره و پشت بر حمل میکنه و اونم قاچاقه. بس سومین مورد هم با همون کولبر آزاده که از اون در روزهای رسمی 100-150 تا بیشتر هم مجبورت میکنن که بار بزنی به پشتت و بیای. خب مطمئنا خب هر کدومشون یه خطرات جدایی دارن هستن. مثلا حالا با شما با اگه مرز آزادو بری، خب مسلما حالا زن کشته شدن که نیست، بعدش هم سقوط از کوه هم که نیست، احتمال سرمازدگی و نظام گیر کردن تو کولاک و برف هم اونم که نیست، تنها خطری که اونجا داره یعنی که بارهای بیش از 100 کیلو باید برداری، اونم چجوری مجبورت میکنن، یعنی شما اون صاحب باری که بار به اسمشه، خب اون دلالی که مثلا مسئوله که بارا رو بیاره مثلا از مرز وارد کنه به صورت آزاد، وقتی که مثلا یه تعداد کولبر که خودش لازم داره از نیروی نظامی اینقدر مثلا به همون تعداد کولبرا یه دونه تخته هست که مار نیروی نظامی روشه باید شماره اونو میدن به اون دلالا، بعد که میری اون برای مرز اونا دیگه میگن خب حالا تا اون شماره هم نداشته باشه دیگه نیروی نظامی نمیذاره وارد مرز بشی، وارد خاک ایران بشی، میری اونجا خب اونم دیگه واسه هر بار که وارد میکنن، خب واسه هر کولبار مثلا بار کولبار 350000 تومان یه فیش واریزی میریزن تو حساب نیروی نظامی، حتی قبلا تو حساب چیز بود، فرمانداری بود، ولی الان نیروی نظامی شده، میرن تو حساب میریزن تو حساب نیروی نظامی، بعد شما واسه 350000 تومان اگه 10 کیلو هم برداری و 200 کیلو برداری دیگه همون 350000 تومانه فیش واریزی که مثلا میریزن. در حال صاحب کلا هم دیگه دوست داره شما بار زیاد برداری که واسه اون ارزونتر بیفته، واسه همین دیگه مطلقا از 100 کیلوگرم به کل بارا بار کمتر میده، یعنی باید حتما 100 کیلوگرم بار برده.
چقدر درآمد کولبرا هست؟ به طور مثال شما روزانه اگر برید برای کولبری کار بکنید روزانه چقدر درآمد دارین؟
از کولبر آزاد یا قاچاق؟
هر دو. حالا درآمدها چقدر هست اگه هر دو رو بگید ممنون میشم.
حالا اونم بستگی به زمان داره، حالا امسال یکم زیاد میدادن، یعنی اصلا از 100000 تومان تا 300 هم میره مثلا واسه یک کولبر، چون کل مرزا گرفته بودن اونا رو، حالا ولی الان یعنی مثلا میانگین اگه حساب کنید شاید 60000 تومان روزی درآمد، بعد ولی مرز قاچاق اون حالا مثلا اونم بستگی داره چی بیاری، حالا مثلا مشروبات الکلی بیاری یا مثلا تلویزیون LCD یا وسایل الکتریکی یا پوشاک. گاهی وقتا پوشاکی مثلا از مرز آزاد اجازه نمیدن دیگه، صاحب بارک مثلا براش میمینه پشت مرز دیگه، مجبور از راه قاچاق وارد میکنن. اونا هم یعنی 100 تا 150 هزار، ولی خب اونا شاید خیلی وقتا مثلا باید درست دوره باشه، یعنی مثلا امروز شب میری فردا شب هم باید برگردی.
در مورد خطرات طی این همین سالهایی که گذشته دو مورد خاص وجود داشته، یکی بحث سقوط بهمن، در این حال بحث تیراندازی هم طی سال گذشته بوده که خب خیلی انتقادهای زیادی بهش شده و جان تعدادی از کولبرها را هم گرفته. این دو مورد چه تأثیری بر روی کولبرها داشته و در مورد تیراندازی آیا امسال هم وجود داشته یا نه؟
دیگه اگه بگین تأثیر داره رو کولبرها که مطمئنن، اگه جهنم هم باشه اون ور، خب وقتی شما اینجا هستی سرن تو ایران کاری نیست دیگه، بعد میبینید بچت نیازمنده، تو خونه وسایل نیاز هست، پول نیست دیگه، 100% میبینید اونو که دیگه نمیتونه تأثیر داشته باشه. ولی خب تیراندازی بله میشه. حالا یه 20 روز پیش بود تحت جوان 18 تا 22 ساله تو همین مرز بازارچه مرزی پیرانشهر هدف تیر نیروی نظامی قرار گرفتن، سرتاشون زخمی شدن. در مورد خب خطراتش بله، بهمن میاد سقوط میشن از دفاعات سقوط میکنن، بهمن هم که به جای خود و نیروی نظامی تیراندازی مستقیم دوستان برادران نیروی نظامی اونم به جای خود، این همه بعد فشار باری که بهت میاد، حالا شما فرض کنید اون کولبار آزاد که از طریق رسمی بالا رو وارد میکنن، شما حداقل باید 100 کیلو، خب حالا میانگینش 120 130 کیلو، بعد یه راه ناهموار کلن دیگه یخ زده. شما فرض بکنید حالا وزن خود آدم اگه مثلا 70 کیلو مثلا در نظر بگیریم، 120 کیلو هم روشونت، خب تقریبا 190 کیلو حالا فشارش بیاد روی یه پات. بعد باور کنید کلن این مردم الان کلن مشکل دارن، در راه رفتنشون کج راه میرن، همشون پشتشون مشکل داره، زانوها کلن دیگه نمیدونم، حالا کلن زانو درد دارن، اینا خطرات خیلی زیاده. خب فکر نکنم کسی که کوچکترین راهی باشه واسه این قرمش طرف کولبری بری.
عمر کولبری اصولا چقدر هست؟ یعنی اگر یک جوان وارد کار کولبری میشه تا چند سال میتونه به کولبری ادامه بده با توجه به این مشکلاتی که شما گفتید؟
سن کولبری رو فکر بی خوب، حالا هر خیلی دارم، بنده خودم خیلی سراغ دارم که تو سن 25-30 سالگی اینا دیگه حالا یا پشتشون مشکل پیدا کرده یا زنوهاشون دیگه اصلا دیگه به قول معروف موندن خونه دیگه، حالا مردم بهشون کمک میکنن. ولی خب حالا بستگی داره اون مثلا چقدر مثلا خودش تحمل بکنه، ولی سنش فکر کنم دیگه باقش بتونن 15 سال آخرش.
در چه سنی معمولا وارد کولبری میشن و در چه سنی اگر بتونن دوام بیارند بازنشسته میشن؟
بازنشسته که نداریم دیگه، تا روزی که پشتوانه اقتصادی نداشته باشی از یه جای انسان یک کار دیگه پیدا نکنی دیگه باید اینو بری تا آخر عمر. سن 15-16 سالگی میرن دیگه تا سن 60-70-80-90 هم هستن.
شما کولبر زن هم دیدین در میونه کولبران یا فقط شغل مردون است؟
بنده به شخصه ندیدم، ولی خب دوستان میگن مثلا پیرزنن میان و اکثرا پیرزنن میگن، خب اونم سره ای ندارن، حالا من سرپرست چی ندارن، نمیدونم تراژدی بگم چی بگم. حالا شما یک کولبر رو در نظر بگیرید، شاید اون کولبر وقتی که کشته میشه یا میره زیر بهمن، بنده به شخصه دلم واسه اون نمیسوزه، چون خب اون خودش رفت راحت شد، ولی بدبخت اون زن و بچه‌ای هستن که خونه منتظر بودن که این آقا واسهشون یه لقمه نون بیاره. بعد انتظار داریم مثلا بچه اینا سیلشن یا مثلا زنش چیکار کنه، مسلما دیگه زن خونه هم باید دیگه دنبال یه کاری باشه، مثلا چند تا بچه قد و نیم قد تو خونه هست، پدرشون حالا کشته شده یا رفته زیر بهمن، خب حتما دیگه پدرشون چاره ای نداشته که رفته این کارو کرده. خب حالا وقتی نونآور خونه هم بره دیگه خدا میدونه دیگه سرنوشتشون خونواده چی میشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/ رادیو فردا.